انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی اما یشرکون و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فإذا هم قیام ینظرون و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الکتاب و وجیع بالنبیین و الشهدا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. مقدمتاً سالگردش فوت امام رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه و سالگرد نمایش حاکمیت اراده های حق در مقابل اسلحه های دنیای مخوف اسلحه داران رو به اعتباری تبریک و تسلیت عرض می کنم و عرض من به عنوان یک تذکر است در این مرحله و اون این که اگر نگاه عمیقی به مسئله حضور امام از 15 خرداد تا انتهای حیات دنیایشون بندازیم، یک نگاه عمیق بیندازیم، مطمئنن یک فرهنگ صحیح حیات دینی در قرن 20 که هیچ مزاحمتی برای تعالی ما در این شرایط نباشد رو انشاءالله گیر میار. اگر زندگی رو جدی میدانید، امام رو هم جدی باش برخورد کنید، وگرنه روزمرگی ها مطمئن باش امام حجت خداست در این قرن، وگرنه روزمرگی ها من و شما را گرفتار فرهنگ مدرنیته انسان برانداز خواهد کرد، یه جوری گرفتار اردوگاه پستی میشیم که متاسفانه دیدید که بعضی روشن فکران ما اینقدر که مدیح سرای حاکمیت های کفرن علاقمند به حاکمیت نظام اسلامی نیست. این ریشش عمیق‌تر از اینه که بخوام ساده ازش بگذریم. احساسات هم هیچ فایده ای نداره، باید جدی مسئله رو دید و مطمئن باشید ارزش این رو داره که شما مدتی از افکارتون رو در پدیده حضور ثوابت عالیه عالم غیب از طریق امام رحمت الله علیه بگذارید. نمیدونم التفات دارید، ما خیلی مختصر در اون جزوه امام ثابت عصر دلایل خودمون رو گفتیم که چرا امام وسیله‌ای میشن که ما را از روزمرگی ها به ثوابت بکشونه. بالاخره حالا جزواتی هست، ما هم در حد وسع خودمون همه باید تلاش کنیم تا این رمز ظهور حقایق غیبی در این قرن رو با پس زدن لایه‌های وهم و خیالات آرام آرام بشناسیم. امام شناختن یه قصه سیاسی نیست، یک سلوک الهی است. امام در ازای سلوکش می‌فرماد آمریکا هیچ غلطی نمی‌کنه. امشب درسمون همین رو قرآن می‌خواد بگه در وسعتی خاص خودش، که آدم ها اگه توحیدی شدید، قیامتی شدید، روح قیامتی بر شما غلبه کرد، میبینید همه چی دست خداست. وقتی همه چی دست خدا شد، هم این دنیاتون بازی وهم نمیخورید، هم اون دنیا با یه چیزی روبرو نمیشین که باش آهنگ زندگیتون نا آهنگ باشه. زندگی در ابدیت زندگیست و همین امروز در ابدیت ما داریم زندگی میکنیم. همیشه ما هستیم. خب اگه کسی همیشه هست، خب یعنی قیامت همیشه هستیم. خب تو دنیا هم داریم، هم تو هستیم. نمیگن ابدیت. یعنی اگر کسی همی حالا در یک نگاه ابدی به خودش و عالم نگاه بکنه، عالم یه جور خیلی راست حقیقی باش صحبت میکنه. آیه را التفات بفرمان، آیه 67 که اون جلسه تا حدی بحث شد. این چشم از اینجاست، حالا اون بحثایی شده است، بالاخره ما هم در حدی وسعمون داریم تلاش میکنیم. یعنی گفت ما تلاش میکنیم به اون نگاهی که امام رحمت الله علیه پس از زحمات زیادی که نسبت به معارف قرآنی و سلوک کشیده است نزدیک بشیم. خیلی نگاه خوبی است، خیلی همه تلاش کنیم. حالا ببینید، مگه هر که هر چی دارد از توحیدی دیدن نیست؟ توحیدی دیدن یعنی حق دیدن، غیر توحیدی یعنی هیچی رو چیز دیدن، باطل رو حق دیدن. میفرماد که آدم ها اینهایی که توحیدی زندگی نمی کنن، اینا جایگاه حق را بد گرفتن. بی خدا که کسی نیست، که شیطانم بی خدا نیست. شیطانم گفت خدای تو هستی یا خالق منی. پس بی خدایی به این معنا خطرناک است که جا خدا را نداری. آیه می فرماد و ما قدر الله حق قدره، یعنی اینها اونقدر که حضرت حق هست نمی فهمن. به عنوان خالقی که اون دنیا رو خلق کرده و فعلا هم هیچ ارتباطی با خالق نداره، این بدترین اعتقاد است. یعنی واقعا مثل شرک. چرا شما تعروزم تو نمازتون میخونید لم یلد ولم یولد؟ یعنی مثل مادر که بچه میزاید و بچه جدا از مادر است، مادر جدا از بچه نیست رابطه خدا. خب تا اینجا حالا چطوری هست؟ این دیگه خیلی زحمت میخواد. این 30 سال، 40 سال، 50 سال زحمت میخواد تا انسان آرام آرام برسه به این که انا من احوا و من احوا انا نحن روحان حلل نابدنه. من کیم؟ لیلا. و لیلا چیست؟ من. هر دو یک روحی اندر دو بدن.
انا من احوا، من اونیم که خودم عاشقشم. این یه معنیتی براش نمونده است. حالا آروم آروم ما هم که نمیخوایم حرفی اضافه تر از قرآن بزنیم، هی آروم آروم میریم جلو. خیلی امیدواریم که این آیات انشاءالله یک کمی روشن بشه. مطمئن باشین راه رو پیدا میکنید اگه این آیات را درست روش التفات بفهم، چون قرآن خوب راه را نشون میده. راه که پیدا شد دیگه روند شدن سخت نیست، خودتونم میدونید. عمده اینه که ما راه را درست نمیجوریم، بعد یخته میریم نمیدونیم چرا باید بقیه شا بریم. درستم هست، یعنی مطمئنن اگه راه خوب پیدا شد مطمئن بودیم این همون راهیه که ما میخوایم، بالاخره کم و زیاد میریم. برکت دارد راه اگه درست پیدا بشه. راه همینه، میفرماد آقا جای خدا رو نمیدونن اینایی که با تو پیغمبر مقابله میکنه. بعد خود حضرت حق یه ذره پرده رو عقب میزنه، میفرماد یوم القیامه چی میشه؟ همه چی در قبضه خداست. چرا میفرماد یوم القیامه؟ خیلی رو این فکر کنی. در یوم القیامه شما قصه نون دارید یا آب؟ هیچ کدوم. قصه شخصیت دارید که آقا مثلا پرستیژتون از بین بره. اینه، یعنی یه جایی که همه حجاب‌ها و حوث‌ها ریخته است. یه بار عرض کردم خدمت عزیزان، خیلی حالا مقدمه میخواد، حوصله کن. عرض کردم شما خودتون الان تو برزخ حس کنید، میشه آقا؟ اگه بتونی یه کمی تمرین بفرما، فرض کنید الان امروز صبح که میخواین نماز بخونید حس کنید تو برزخ. برزخ یعنی کجا؟ یعنی جایی که حالا حالا هستید. نه قصه سرما دارید، نه قصه گرما دارید، نه قصه بچه دارید، نه قصه خونه دارید، فقط هستید. فقط هست. ببینید چقدر راحت مسائل، اصلا همین که بخواید نماز بخونید میگه میشه نماز بخونید. وقتی تمرین به دوستان عرض کردم نماز برزخی بخونید، این اصطلاح خاصی نیست، این یه تذکر است. تمرین کنید، نکنید بعد که میرین برزخ میخوان چه کار کنید. آخرش که میرین برزخ قبولم که دارین، همین حالا تو برزخی غافل از برزخیم، ولی در برزخیم. بحثای شده از قبلا. خب پس چرا میگه حضرت حق میبره مسئله رو به سقف قضیه میرسونه؟ میگه یوم القیامه اینجوری است قضیه. یعنی چی؟ یعنی در یک بصیرت واقعی که حجابها و غفلت ها کمه، این قضیه که میبینن اینا که همه چیز زمین در قبضه حق است. یعنی این نان نیست که سیر میکنه، این زور نیست که آدم فکر میکنه مهمه، این عقل و شعور ما نیست که ما را مثلا زندگیمون را اداره میکنه. میرسه در قیامت مطلقا به این که کل زمین و همه چیزای زمین، یعنی خونه شما، بچه شما، باغ شما، پول شما، زور شما، اینا همه در قبضه حق بود. حالا نمونه شما مثلا شما در نظر بگیری، اگه شما الانه از ظاهر سیر کنین به باطن، یعلمون یه دی چی ظاهر الحیات دنیا بیچارا و هم عن الاخرت هم غافلون. اینا از آخرت خودشون غافلن. یکی از ابعاد آخرت ما من ماست، من ما نسبت به تن ما جنبه آخرتی ماست. خب بفرمایید همه اینا که شما دارید مال منتون هست یا نه؟ چشمتون میبینه یا منتون میبینه؟ وقتی مردید که این چشم نمیبینه. گوشتون میشنوه یا منتون میشنوه، قلبتون میزنه یا منتون میزنه، همه اینا برمیگرده به من. شما اراده میکنی چشمت بسته میشه، با اراده بکنی ببینی میبینی. بارها من این مثال زدم، شما اگه امشب نیومده باشین اینجا که اراده کنید پیراهن منو ببینید، فردا که به شما میگن یک ساعت به این یارو نگاه کردی پیراهنش چه رنگی بود چه میدونم، همه مال من است. خب یعنی جنبه آخرتی ما که یه ذره بهش نگاه بشه همه چی دسته، جنبه آخرتی. این تازه مثال خیلی ساده است. میفرماد که اگه میخوان جایگاه حضرت حق در این عالم ببینید و توحیدی بشید و در این توحیدی شدن از همه باطلها آزاد بشین، چون توحید حضرت حق است که حق است و غیر توحیدم باطل است. میفرماد اگه میخوای اینجوری بشه باید جایگاه حضرت حق تو حیات خودت بشناسی. حالا خیلی من دلم میخواد امشب خدا به ما مدد کنه به نور خودش یه کمی این بحث به نتیجه نهایی برسه. میفرماد روز قیامت اینجوریست، ادامهش و السماوات و مطویاتون به یمینهی. در روز قیامت میبینی آسمانها و آسمانم همه در مطوی حق است، در قبضه حق است. عرض کردم اون جلسه مطوی تی یعنی این نامه ها که دراز بود میکشیدن باز میشد، لوله بود دیگه، میکشیدن باز میشد، بعد که میخوندن یه تکونش دادن همش برمیگشت جمع میشد. میگه اینجوری جمع میشه. این خیلی بحث میبره که یعنی چه. این مثال ها پشتش یه حساب ها خوابیده است. اگر رسیدیم اینم باید بحث کنیم که چرا میگه برمیگرده. همینطور برای اینکه ذهن عزیزان آشنا بشه، شما الان دست من که داره می جنبه، انگشتا من داره می جنبونه دیگه. حالا اگه دست من قطع شد جنبیدنش کجا میره برمیگرده؟ چه من حسش کجا میره برمیگرده پیش من؟ برای همین اگه یه دست دیگه بهش پیوند بزنی دوباره برمیگرده میاد. یعنی ظهور کرد و در خفا رفت. یعنی عالم در ظهور است به حق و بعد برمیگردد به بطون در حق، البته به وحدتهی. کثرت که در مقام ذات احدی جاری نیست که. خب میفرماد آقا آسمان و آسمانها اینا مطویاتون به یمین، یمین یعنی در قبضه قدرت حق برمیگرده. یعنی اگه چشم دواز کنی انشاءالله میبینی که حقیقت عالم همین حالا اینجوریست، در قبضه حق است. فقط در قبضه حق یه ظهور داره یه خفا داره که انشاءالله اینا بحث میشه. یه وقت شما در مقامی هستین که نور احد به قلبتون میخوره، اصلا چیزی نیست که در قبضه حق است، حق است که حق است. یه وقت نه، اسم ظاهر به قلب دو میخوره، حق خودش رو در اسماء و صفات خودش نشون میده، همه چیز در قبضه حق است، به گل و گیاه و کوه و ملک و رزق و حقوق و قدرت و این چیزا، هر دو حق است. ولی یه وقت در ظهور اینه که شما میرین انشاءالله برای همه مون پیش بیاد، گاهی حضرت حق به احدیت به قلب ما میخوره. قرآن در این دیگه وقتی چه حضرت حق به احدیت به قلب ما بخوره واحد قهار میشه. و برازو لله واحد قهار تو قرآن یعنی چی؟ یعنی یکی که اجازه دو به یکی نمیده، دیگه کسی نیست. قرآن میفرماید در سوره ابراهیم علیه السلام وقتی خدا به واحد قهار در عالم قیامت ظهور کرد، یه مرتبه خدا ندا میده لمن الملک، اصلا کسی دیگه نمیمونه که جواب بده. ظهور احدی همه را نفی میکنه. حالا میگم یعنی چی. بعد خود خدا میفرماید ولله الواحد القهار، یعنی همه عالم در واحد قهار است. مثال بزنیم تا روشن بشه. شما قلبتون مظهر تجلی حق است. گاهی دیدی همه قلبا خوشن دیگه، دو جور خوشن. یه وقت آقا حضرت حق به احدیت ظهور میکنه بر قلب طرف، واقعا از آب و نان و همه چی میفته، هیچی دیگه براش چیز نیست. از خدا موازه بشه، خدا بنده پروره. میبینین از این چیزا که شما اصلا دیگه چیزی نمیخوان، چیزی نمیتونه برای شما چیز باشه. قلبتون اونچنان در هیبت حق است که اصلا تعجب میکنین. خب دلتون هم نمیخواد که، خب مردم هم دلتون میخواد احوال پرسی کنین، دلتون میخواد ببینین. نه دیگه اصلا کسی رو چیز نمیتونی ببینی. اینجا خداوند میخواد خودش رو با تو در احدیت آشنا کنه، یعنی میخواد شما رو آشنای به خودش بکنه در احدیت. انواع و اقسام داره، زندگیت رو هیچ میکنه گاهی، نترس. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. طرف دیگه میگه نه چیزی نیست، همش هم بره. گاهی دیدیم که خدا به ما لطف میکنه، چی ما رو از مشغولیات میگیره. بعضی این شما دقت کنید، عموما کسی که ادعا کرد گفت یا احد، دیگه خلاصش میکنه در دنیا داشتن، این هر روز فقیرتر میشه. خودت داری میگو یا احد، یعنی میگو احد که نمیشه یه لیوان دوست داشته باشی، پس لیوان دوست داری، لیوان ازت میگیره. داریم دیگه در دعاها، دعاهایی که چون خودت میگویی که خدایا با فنای من منو به من نشون بده، این دعا خب سختیه. که یه وقت است که نه، خدا میخواد خودشو به تو نشون بده با جمالش، با جمالش میخواد خودشو نشونه تو بده. یعنی بچه در نشونه تو میده، اما به بچه مشغول نمیشی، به لطف خدا مشغول میشی. میبینی لطف خداست، مال تو ازت نمیگیره، اما لطف میکنه، میفهمی مال دست خداست، فعلا داده است به تو، فردام خواست میگیره. گاهی خدا خودش بشه، هر دوش خوبه، هر دوش هم لازم است. چندین که میفرماد که ای بند، ای شیطان، چرا عصیان کردی، چرا سجده نکردی بر کسی که من با دو دستم یا دو انگشتم خلق کردم. بزرگان ما به خصوص امام در کتاباشون میفرمان که یعنی به دست جمال و جلال، یعنی دو ید جلال و جمال، یعنی آدم رو خدا با همین جمال و جلال خلق کرده. جلال یعنی توجه به اجل خدا و هیچ بودن همه چیز، جمال یعنی همه چیز هست اما جلوه اسماء الهی است. این دل توحیدی اینه دیگه، هر دوش هم خوبه، هر دوش هم نیاز جان ماست. اصلا دق میکنیم اگه فقط به نور احدی به قلب ما بیفته، بعید است کسی به این راحتی طاقت داشته باشه، نمیشه. است خدا بنده پروری میکنه، آنی که میاد این یکی غلبه کنه، خب اونا میفرسته. اینه که من گاهی در احوالات عزیزان میبینم که مثلا دل واپسن، خب نه دیگه، حالا بذار خدا یه خورده تو را یه خورده به احدیت خودش نزدیک کنه. چی میشه؟ حالا بلا بد میرسونه، بلا میرسونه، بلا که نیست، میخواد یه چیزایی که تو را مشغول کرده ازت بگیره، شهرت. به 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 خدایی که یه دروغا میخواد از ما بگیره، که آقا دیگه کسی به ما محل نمیزه، اصلا همه میگن این آدم نیست. خب الان چه بهتر، آدم مگه حالا آدمی ما، هر که هست اوز که اوز دیگه. حالا میخواد که خلق را با تو بد و بد خو کنه، تا تو را ناچار رو اون سو کنه. نه نه بده، اون سوی احدی طور نیست آقا، طور نیست. بچه های جبهه و جنگ احدیت برشون غلبه کرد که بدنشون رو ندیدن، آرزوهاشون رو ندیدن، زن و بچهشون رو ندیدن، ندیدن اصلا قلب نمیدید. اون چنان احد جلوه کرده بود که جایی برای غیر نمیذاشت. کجاش بد بود؟ ضرر کردن. این بده که ما در غربت باشیم، در غربت باشیم، یعنی اون وقتی که مشغول دنیا ببینیم نه خدا، اون وقتی که تنهایم هستیم تنهایی پوچ ببینیم نه ظهور احد انس با حضرت احدیت. خب این بده، این همش بده. یعنی دیدن بعضیا در فقر یه جور بدبختن، در غنا یه جور بدبختن، یه دیدم عکسش است، نه در بلا هم میکشم الطاف او، مات او یا مات او یا مات او. میفرماد که آقا حضرت حق در عالم قیامت که هر کدام شما انشاءالله باید در قیامت حاضر بشین تا در دنیا درست حاضر باشید، اینجوریست رابطش با دنیا. آخر آیه می فرماد سبحانه و تعالی اما یشرکون. سبحانه روخته رو این فکر کنید، سبحانه یعنی خیلی بالاتر از ایناست که تو بخواهی چیزی را با اون مقایسه کنی، چیزی رو شبیه اون بدونی. اوست که اوست. همیشه اسم صبوح در قیام نمیاد سراغ کسی، یا باید در رکوع باشی یا در سجود. گفتم فراغ تا که؟ گفتا که تا تو هستی در قیام. نه دیگه، آنی که رفتی به رکوع میاد سراغت، چون تو شکستی اون ظاهر شد. حوصله کنی. اما تو رکوع شما میگن سبحان ربی العظیم، اعظم نمیگید، اما وقتی بیشتر شکستین بیشتر اون ظاهر شد. تو سجده گفتید اعلی اعلی. یعنی شما تو خیلی فکر کن، هر چی بیای عقب اون میاد جلو، هر چی بیای جلو اون میره از دست بیچاره شد. هر چی خودی اون نیست، هر چی اونه تو نیست. یعنی در قیام صبوحی سراغ تو نمیاد، فعل میاد، فعل حضرت حق. شما در قیام با افعال الهی رو بروی، به صحرا بنگرم روی تبینم در قیام، در رکوع نه دیگه کم شدی، خودی در خود نیستی، اون داره میاد. یعنی در رکوع عظمت سبحان اللهی داره ظاهر میشه، چون داری خودت داره خلاص کردی، شکستی دیگه، بازم هستی دیگه. چون تو بازم هستی اون به عظیم میاد، بیشتر نیستی به اعلامیات، به اعلامیات. یعنی وقتی تو خاکی و هیچی هیچ اون میاد. این آقا لازمه توحید، توحید یعنی برسی به جایی که واقعا ببینی هیچی نیست جز او. کار میبره. چطوری کار میبره؟ اینجوری کار میبره، خیلی گوش بدی. یه نفخهی بهتون میزنم همچی مدهوش میشی که زمین آسمونم مدهوش میشی. داره میگه چطوری کسی قیامتی میشه؟ به جای میرسه که میبینید عجبا فعضاهم قیام. آخر آیه رو نگاه کنید، میرسه به یه جا که همه هستی قیامت به حق، نه قائمت به خود. نگفت قائم، من قائمم، ولی هستی قیامت. قائم یعنی یه کسی که وقت داده است، واسط داده است. آیه رو میخونیم با هم. و نفخ فیه فسور، من و نفخ فسور، در سور دمیده میشه، حالا معلوم میشه انشاءالله چیه. فصدقه من فی السماوات و من فی الارض. اون چه در آسمان ها مثل ارواح، مثل ملائکه، همه و من فی الارض، و اون چه در زمین است فصعقه، مدهوش میشه. یعنی چه؟ انشالله روشن میشه.
الا من شاء الله، الا اون کسی که خدا بخواد که در سعیقه قرار نگیره. این یه نقطه امیدم هستا، یعنی پس یک کس و کسانی هستن که اینا در این نفخه مدهوش نمیشن. چرا؟ حالا معلوم میشه. ثم نفخه، بعدن یه نفخه دیگه دمیده میشه در سور فیه اخرى، نفخه دوم. فاذاهم، پس در این حالت اونا کدوما؟ همه اونا که در سقف بودن، قیامون نه قائمون، دیگه اینا تماما قیامن. ینظرون، دارن نگاه میکنن. الله اکبر. ینظرون، در یک توجه خاصه. حالا میگین یعنی میخواین اول یه مثال آسون بزنیم، از آخرش مثال میزنیم. شما میدونیم که عارف بالله یا عارف ناب، اگر چه نفخه احدی به قلبش بخوره و بتونه بکشه و پاش واسه و همه بلاها را به جانش بخره، این یه مرتبه میبینید الله اکبر، عالم اصلا یه جور دیگه، همه عالم قیام به حق و مبهوت هست. همین تعبیر مبهوت دیدم بعضی مفسرین برای این ینظرون فرمان درسته فهمان، مبهوتن که عجب، همه از اوست که اوست. پس قلب یه عارف ناب بالله که قیامتی بشه یه همچی حالی دست میده. ولی آقا بسیار جون کندن میخواد، میگه که همه را قیامتی میکنیم، همه را، از صدام گرفته تا بنده و جناب عالی قیامتی باید بشه. قیامتی که شدیم، اول معلوم بشه چی میشه. هیچ، قیامتی که شدیم دیگه نمیتونیم پوزمونو بده. دیگه قیامتی که شدیم که نمیتونیم که دلواپس این باشیم که فردا چی بخوریم، یهو مثلا به نون خالی زندگیمون نرسه. هیچی اینا نیست. حالا شما حساب کنید این صدام 60-70 سال است، قصه چیا میخوره؟ حالا شما حساب کنید روز قیامت تمام اینا که این قصهش میخورده دیگه نیست که قصه بخوره. یعنی صدام میشه مثل یک عارف بالله، با این تفاوت که عارف این دنیا مسئله شا با این دنیا حل کرده است، اون حل نکرده است. ولی میبینه یه مثال اساتید میزنن، ملا صدرا رحمت الله علیه تو اسفار میزنه، میگه یه وقت یه کسی به مواد مخدر معتاد است. حالا این بیچاره مواد مخدر رو ازش میگیرن ولی اعتیادش رو نمیگیرن. حالا ببینید چه در سطمه میخوره، مواد مخدر نداره اما اعتیادش داره. خب خیلی سختشه. حالا شما حساب کن تمام شخصیتش هم این باشه، این بیچاره که مواد مخدر که معتاده، که همه شخصیتش نیست، دعویش روی جا زندانش کنه خودش به خودی خود خوب میشه. اما یک از که همه شخصیتش شد، اون مثال جا خودش خیلی عمیق‌تره. یه وقت است نه، یه کسی معتاده ولی یواش یواش اعتیادش رو میذاره زمین، بعدم مواد مخدرشه که میکشد، اصلا میگه چیزی نگرفتی. عزیزی برزخی میگفت که وقتی امام رحمت الله علیه را آوردن اینجا، اینجا منظورش برزخ بود، حضرت عزرائیل که تشریف آوردن جانشون و جان امام را بگیرن که بکشونن روح امام را برزخ، امام فرمودن که من که اینجا، اینجا منظورش برزخ بود دیگه، یعنی چیزی جدیدی نشده، ما را شما کشیده اید قبلا. معنی میکنم انشاءالله یعنی چی؟ یعنی من که اینجا، یعنی جذبه قیامت و غیب اونچنان بوده است که دنیا جذبه ای نداشته که ایشون اینوری باشه، که حالا با فشار مدد روحانی معنوی الهی حضرت عزرائیل بخواد کشیده بشه. باز مثال میزنیم، شما دیدین که گاهی وقتا حضرت عزرائیل لطف میکنن به ما، دل ما را از یه چیزی میکنن که دل برد برزخی بشه. خب این خیلی خوبه، اما خب فشار بهمون میاد. مثلا حضرت خضر مأمور بودن که دل این پدر و مادر را از این بچه ناخلف بکنن. چرا؟ اینا خوب آدمایی بودن، حالا باید بچه را بکنن دیگه. اونا مأمور الهی هن، ما چه میدونیم چرا دوز اومد تلویزیون رنگیمونا برد. خب میخواست دره دره یه چیز قشنگی پیش میاد، گاهی خیلی جالب. خوب بودیدم آقای میگه که همین روزا ما میخواستیم یک پوز بی خود بدیم، حق نبود. بعدش رفتیم، خدا اومد یه پشت کله به ما زد، ما پول نبرده بودیم که این پوزه را بدیم. همچی که معامله را کردیم، دیدیم پول نداریم اونقدر که این کار نفهمیدیم اینقدر، آی خجالت کشیدیم، سبک سبک شد. بعد اومدیم بردیم چه لطفی خدا به ما کرد. میخواست بگه دخو آدم تو اینجا چی کار داری؟ جاد اینجا نبود. قشنگ برنامه ریخت که ما یادمون بره، که حواستمون نباشه که اصلا پول دنبالیم، که هم خجالت بکشیم، هم دلمون از این آشغال دونی کنده بشه، دیگه اصلا از این وران نری. قشنگم خدا، گاهی خدا اینجوری کمک میکنه، میخواد دل بکنه. اون عرقی که این کرده بود تو این خجالت، مگه حضرت عزرائیل چطوری جون میکنه؟ هزار میلیارد میلیارد برادر از این بیشتر، از همین مقوله است، ولی در این حد قابل تحمل. 100 بار 200 یه جاش دیگه اصلا تحملش مساویست با نابودی خود آدم. اگه همه بود آدم دنیا شد، همه بود آدم رو بخوام بگیرن، ببین چقدر مشکله. آخرش همه بود همه بود نیست، چون آخرش فطرت انسان قیامتیست، همه میرن قیامت، همه هم در قیامت حسشون باقیست، بعضیان هماهنگن بعضیانیست. خب پس همه بحثمون امشب تا حالا گم نشه این بود که توحیدی شدن دو جورش، یا خودت میکنی خودتا، یا میکننده. هر دوتون چشمتون توحیدی میشه روز قیامت، هر دوتون روز قیامت میبینی که همه چی دست خداست، و میبینی که عالم در قبضه حق است و هیچ استقلالی در عالم نیست. اما یه وقتی که خودت آرام آرام میدی در نفخه عزرائیلی علیه السلام، بهت میگه که نگاه به نامحرم نکن، یخت زور میگه دا میکنی. دیدین این کندن کندن عزرائیلیه، حضرت عزرائیل باید کمک کنه، حضرت عزرائیل یار حضرت حق است. میبینی که خدا میاد به کمکت، همطور که میاد به کمکت میکندت، با عزرائیل میری قیامت، میگه که بکن این میل از این نامحرم، میپذیری میکندت، میپذیری میکنی، یه خود دل باید بکنی دیگه. پس یه خوده کنده شدی تو نماز، بهتر از همه جا اینو حس کرده. همه تون براتون پیش میاد دیگه، چون شما شیعی همین دیدین تو نماز، همین که میای وصله به قیامت بشی یه تکون میخوری، دوباره میای تو دنیا الحمدلله. این لرزه چیه؟ لرزه اینه که روح یادش میاد، میاد بره نه او کجا داره میره، این خیلی جاست برمیگرده. ولی بالاخره عزرائیل علیه السلام کار خودشونو کردن یا نه، یه تکون. حالا حساب کن 30 سال تکان، 40 سال تکان، دوباره لرز، دوباره لرز. این تکان ها بعضیش خیلی شدید است، بعضیش کم شدید است. مکانیسمش همینه دیگه، که میخوان بکنده به سوی غیب، غیب و قیامت. بعد خب ظرفیت میخواد، خیلی سخته، نیکه دم درش میرسی یه جا میخوری میای تو دنیا. تو خوابم که دیدین این برادون پیش اومده، آنی که یه خطر بزرگ پیش میاد بیدار میشی، بیدار میشی یعنی چی؟ یعنی برم گم به این دنیا داشتین میرفتین به لطف خدا اون دنیا دیگه. یعنی مثلا چه اشکال داشت آدم تو خواب نت وای الانه میمیرد، از آسمون افتاد پایین یه سنگ بزرگم جلوش الانه میخورد، رو این سنگا میترکد. خلاصه یهمنه الحمدلله تو رخت خوابه. خب این اومد ترسید دیگه، جرأت نکه بره اون دنیا. حضرت عزرائیل که تشریف میارن یه حرفا نیست که میبرده، ولی خب اگه دل توحیدی باشه بالاخره به نفعه. بایی سطح نمیخوریم ما که به این راحتی ها نمیریم اون دنیا که نمونهش بفرما، یعنی نمیریم آنیا کفشامونه دمه در به دوزد غصه میخوریم. خب یعنی نمیریم اون دنیا دیگه، یعنی میخوان بگیره. مگه عزرائیل چی از ما میگیره؟ تعمه را میگیره، کفشا که هیچی، همه را میگیره. وقت ببین چی میشه، همه ی انسا را میگیره. خب این تا اینجا معلوم شد که میفرماد که آدم ها یه نفخه میاد، همه تون صدام و بسیجی، همه تون یه نفخ بناس توحیدی بشین. کجایی بناس توحیدی بشین؟ چطوری توحیدی میشه؟ نفخه میاد، این نفخه نفخه خاموش کردن میلهای دنیاییست. خیلی تعبیر قشنگی دیدم محی‌الدین عربی داره، میگه که این دو نفخه را مثال بزنید به مثال فوت کردن به یک گل آتش افروخته. فوت اول یه ذره اون شعلش هم خاموش میکنه، فوت دوم شعله ورترش میکنه. فوت اول مثل نفخه اولت که شعله دنیایی نفس رو خاموش میکنه، فوت دوم شعله قیامتی نفس رو روشن میکنه. و خوبه تعبیر، چون اینا اهل بصیرت هست، اونچه که میبینند و میگن به مثالشون سالم تر است. پس در یه نفخه انسان در صعقه میرد، میخواستم صعقه رو یه کمی معنا کنم دیگه امشب حرف نمیزنیم. صعقه یعنی چی؟ یعنی از خودی در میای دیگه، تمام میشی هر جور میخواد. مثلا اون عارف بلاهی که آروم آروم از خودی در اومده است، مثل ائمه علیهم السلام. حالا این وقتی نفخه اول بیاد چی میشه؟ هیچی نمیشه الا من شاء الله. نگاه کنی الا من شاء الله، الا اونایی که خدا میخواد. خدا میخواد که چی؟ در صعقه نرن. چرا؟ چون اینا اون چه با صعقه برای بقیه پیش میاد برای اینا پیش اومده است. البته این صورت تام میشه اهل البیت علیهم السلام، بقیه هم تا حد خودشون. هر کس به اندازه‌ای که خودی ندارد و موحد شده است، این صعقه کاری با این ندارد، ولی چیز خوبی است برای موحدی. هنوش همه شما دلتون نمیخواد امشب که وامسین انشاءالله نصف شب بلند شید، اصلا بدن هیچی نباشه، هیچ فوزولی نتونه بکنه و بلند شید، آب تازه، هیچ خیالی هم نیاد جلو، شیون بزنید به طرف عالم غیب. همه دون میخوان. این حضرت عزرائیل روحی فدا این کارا میکنه به مرور. آخرش که چی؟ آخرش ما میخوایم همچی چیزی ها. بر همین تو دنیا میگن اینا رو، همه قرآن رو شما نگاه کنید، میفرماد اون چه که مؤمن تو دنیا میخواد و براش جور نشده همه را بهش میدی. شما با ما بالاخره همینه دارم میخوایم نصف شبا اینجوری باشیم دیگه، میگه که بهت میدیم. و وقت ما خب ممکنه یه شب یه ذره یه حالی باشه، میگه نه تمام شبا دا به بهترین شب تبدیل میکنم. قشنگ آدم تو برزخ این حرفا رو بزن کنار، فیلسوف نشین تو این قضیه، دیندار بشی. اینجا حرف فلسفه کمه، که آقا مثلا ما تو قیامت نصف شب بلند میشیم، مثلا تو برزخ نصف شب بلند میشیم نماز شب میخونیم. آره هم انشالله عصر شب بعد نماز مغرب عشای شنبه ها تو برزخ هممون دوره هم میشینیم تفسیر میگم دیگه. نه از این حرفا، اونجا یه خبرهای دیگر. نه دیگه آره، ما میگن شما کی میاد اینجا شنبه؟ من نمیدونم چیه سیه شنبه. من گاهی میام اینجا دیگه، شما میاین دیگه اینجا، حالا اسمش شما بزن شنبه، بزن شنبه. برزخ ما شنبه یه شنبه نداریم، ولی ما هستیم دیگه، با این قرآن هستیم. حالا به اندازه ای که خدا لطف کنه که خب اون بیشتر از این حرفا لطف کنه. یعنی نصف شب مکه کیست؟ نصف شب اون وقتی که شما در این تیه حیاتتون در یه مرحله بلند میشه، همت میکنی که بگی الهی العفو دیگه. خب همیشه میگی، یعنی هر مرحله، هر منحنی زندگی در برزخ در یه مرحلهش مرحله نصف شب شماست با اون نور. با اون نور چه نصف شبی که تمام انوار الهی به قلب آدم باز میشه. اینجوریست دیگه. یعنی عزرائیل علیه السلام به تعبیری، البته اینجا بحث اسرافیل است، ملتفت این دیگه که چرا، برای اینکه به برزخ بردن یه مرحله است، کندن یه مرحله دیگه. اینه که من این دوتا را خیلی از هم تفکیک نمی کنم، چون جنبندی حضرت اسرافیل و حضرت عزرائیل علیه السلام این میشه که شما در برزخ قرار، در برزخ و قیامت قرار میگیرید. حالا اون با دم اسرافیلیش شما را از این خودی دون آزاد میکنه، اون با دم عزرائیلیش یا با نزع و جذبه عزرائیلیش شما را میکشونه به قیامت. خب فسائق مثل، یعنی دیگه تماما از این خودی‌ها و حواس جمعی‌ها و این چیزا در میای، مدهوش مدهوش میشی، روشنه. یعنی جذبه‌های وهمی دنیایی همه از بین میره. میخواید به قول اساتید عزیز من و شما خودتونو با روزه بدین در دم اسرافیل؟ این خیلی حرف عالیه، معنی اسرافیل حالا روشن میشه. روزه شما را چه کار میکنه؟ مگه شما وقتی خودتون را با روزه میدین در معرض دم اسرافیل علیه السلام، آرام آرام میلادون نمیریزه، خاموش میشید از منیت و روشن میشید به حقیقت. خب این دم اسرافیلیست که با یه دم میمیرانتتون در حدی که خاضرید بمیرید، در حد، در همون حد دم میدین به دم اسرافیل روحمونا. یعنی حضرت اسرافیل در اون مرحله نهایی عمل نهایی انجام میدن، ولی همواره حضرت اسرافیل در صحنه میان میدنن. مؤمن است که باید بگیره، میگیره، میمیرد به بشری، زنده میشد به انسانیت علوی، به انسانیت ولایتی، ولایت حق برش وارد میشه، میشه اون دنیایی. بر همین این آیه، این وسط آیه که میگه الا من شاء الله، خیلی ما را بیدار میکنه که پس یه عده‌ای سقه اول ندارن. پس معلومه است آدم ها این راه، راهی نیست که شما حتما باید منتظر بمونین تا همچی زمینتون بزنن که دیگه اصلا همه چیز دونه بگیرن. واقعا صدام وقتی سقه اول بهش رسید ببینید چی میشه، ما که اصلا نمیتونیم تصورم بکنیم. منظورم صدام یعنی کسایی که تمام روحشون دنیا و حب نفس و حب منیت و اینا خیلی عجیبه اصلا ضربشون. طرف به حضرت سلمان علیه السلام با دوستشون شرط کردن که فلانی هر کدوم که زودتر مردیم قول بدیم اگه اذن داشتیم بیان به سراغ اون یکی بگه چطوری مرد. اون طرف که مرد حسابی بود است فوت میکنه، بعد میاد سراغ حضرت سلمان میگه سلمان اگر بدن ما تکه تکه کرده بودم، اگه چندین بار به آسمانم برده بودم تا به زمین کوبیده بودم آسان‌تر از این بود که بام انجام شد. حالا نه همینه نمونش امتحان کنی. الان ما میگیم نه الحمدلله ما اگه امشب مردیم راحت میگم ما هم اومدیم. ولی بفرمایید اگه این طوریه شما این بگ فردا صبح که میان بیرون بگن فهمیده چی تو شده هیچ به در و دیوار نوشتن که تو دزدی. چقدر آدم حالش گرفته میشه؟ معلومه است من خیلی یعنی حالا همونجا شما حساب کن دوزین تازه معلومه دروغ است بعدم ثابت شد کلی میترسی ای اصلا ما چه کار کنیم تو این شهر؟ ببینیم حالا چه جوری ما را میگیرن همه اینا رو باید بگیرن. خب تا نگیر حالا اگه شما توحیدی باشی فردا صبح که میاد بیرون میگن ای فهمیدی همه جا نوشتن تو دوز خدا میخوای با این چی به نشونه ما بده؟ زن دوز بودن خودت نمیبینی نقشه خدا را میبینی. این روایت بسیار خوبه بسیار خوب انشاءالله رسیدید حتما بخونید کتاب توحف الغول عزیزان کتاب نورانی است از دست ندید. حالا مثل خیلی هم نشد اما اون شنیدم به همدلله تکسی چاپ شده از چندین با توحف الغول که داشته باشین با این احادیث خیلی به سر ببرید. قسمت امام باقر کتاب توحف الغول هم میدونید که کتابیه که بر اساس پیغمبر و ائمه نوشته. اول مثلا روایت های پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و سلم و بعد امیرالمومنین هم طور میاد تاخت سخت هم نیست پیدا کردن روایت. قسمتش روایت امام باقر یه روایت طولانی حسابی دارن راجع به یزید جعفی خیلی عالیست که میگه ای یزید اقتن من اهل زمانه که 5 تا چیز غنیمت بشما. یکی این که اصلا کسی تو رو نشناسه شناختن محلت نگذارن محلت گذاشتن مشورت باد کردن عمل نکردن رفتی دنبالت نگشتن خواستگاری کردی زنت ندادن اقتن. بعد میگه ای یزید یزید جعفی میگه که اگر اهل زمانه تو همه با هم گفتن این مرد بدیست تو ناراحت شده از ما نیستی. حساب کن امام میخواد کجا ببرد بشریت از ما نیست. یعنی توحیدی که شدی حالا فرد و صبح که اومدی بیرون دیدی همه به ضد تو بند میگردی خدا را این وسط پیدا میکنی. وقتی خدا را پیدا کردی چی؟ ما ز دست دوست میگیریم و شکر میشود دیگران را تلخ می آید شراب عشق. من همه این عالم شراب عشق خداست. آدم یه مصیبت برش میاد میگه عجب تلخه ما ز دست دوست میگیریم و شکر میشود. حالا اگه شما فرد و صبح اومدی بیرون همه گفتن آقا شما دزدی اموالت هم مصادره باید هم بری زندان میگوی خب مازه دست دوست میگی خدا میخوای چه کار کنی هر چی تو بکنی که رو حسابت برو بریم چی میشه؟ هیچی نمیشه. ولی اینکه از دوست اون وقت دیگه حالا ساقه یعنی همین دیگه حالا شما حساب کنه همش با هم بیاد کسی که الهی شد هیچیش نمیشه. اما حالا بحث من این نبود بحث ما آیه سوره اینه نمیخوا بگه سوره میخوا بگه آخر شما توحیدی میشید. پس وقتی توحیدی شدی چون از اینجا می روی چون می کنی. یعنی وقتی نگاه توحیدی شد اون وقت اگه این دنیا الهی باشی اونجا اصلا نگوی سالها دل طلب جام جم از ما می کرد اصلا می بینی انگار همینا می خواستی. اما صدام بیچاره اون دنیا چی می خواد؟ هر چی می خواد نداره. امام رحمت الله علیه هر چی میخواست هزار هزار برابر بیشتر داشت. این یه وجه قضیه. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اقرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولی امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجیدی که این قرآن رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. الهی بر ما منت بگذار و قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب بزرگ لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بدیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا ملت ما را موفق کن تا بهترین انتخابی که عامل سعادت دنیا و آخرت و بقای انقلابشان می شود رو در این انتخابات به وسیله اونها انجام بشود. پروردگارا امام رحمت الله علیه را به حقیقت اهل البیت با خود اهل البیت به تمام محشور بگردان. پروردگارا ما را متوجه این نور بزرگ قرن بیستم برای هدایت و سعادت خودمان بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.